آخه اگه این یکی بشه که شما حرفتون درسته، میگم باز نظر حرفی عرفان نمیزد، یکی بشه یعنی همه یکی میشه، یعنی ما و نور الانوار یکی میشه. یعنی
دست این دوره بعدی میکنه همون یه بعد پایه علم اصولیه، یعنی قشنگ علم اصولی یا همون بحث اول علم اصولی کلیه طبیعی و کلیه
بله بله
که بعد میرسیم همین اتفاق میفته. وقتی صحبت از علم حضوری میشه برای خودی دیگه معنی نداره، چون
توش
یه
چیز
میشه.
صحیح
اصلا به ماده
اعتقاد داشت؟
ماده
به عنوان ظلمت. بله ظلمت دیگه. ماده به مسابقه ظلمت.
یه وجود یه چیز دیگه.
نه دیدیم که نه دیدیم که قراره نباشه. گفتیم که ظلمت به معنای عدم نوره، به معنای فقدان نوره، نقصه. ببین الان ما اگه رابطه تمایز بین نور الانوار عقل اول یا همونا رو نور اول رو نور اقرب رو حل کنیم، این تمایز رو ماده رو میشه توجیه کرد. چون ماده میشه ته نقص. این یه فاصله یه سطح نقص داره، اون ته نقص داره، یه نقصان در مقابل کمال، این نمیشه توجیه کرد.
یعنی امکان میشه
دیگه. حالا به امکان به یه معنی میخواد بگی که مثلا یعنی چیز مستقل نیست ماده اونجوری که میگفتن در مقابل مثلا نور یا خداوند یا چیز، بلکه فقدانه این فقدان. ولی مسئله که ما حتی از اون گام اول به گام دوم نمیتونیم تمایز رو حل کنیم که چی اینجا کم میشه، مثلا یه چیز کم شونده اونجا وجود داره، مگه چیزی غیر از شما الان نکته که شما میگی اینه دیگه. حرف شما درسته در نکته که اون نقد کشون کردن شما میتونید با این جواب بدید، ولی از اون نقدی که وارد میشه محل تعدی اینه که خب اون وقت باعث میشه اینا یکی بشن، یعنی شما میگید دیگری نمیره یکی میشه، یعنی الان نور الانوار عیناً و ذاتاً با عقل اول یکی میشه، همونجوری که با کل جهان یکی میشه. عرفا اینو میگن خیالشون راحت، عرفایی که میگن همش یکیه، آره خیالشون راحت. آها ببین این نکته است دیگه. بله مولا صدرا اینو وارد میکنه بهش. بله بسیار خب، ولی بحث مهمیه. این به نظر همین امروز این بحث از افلاطون تا همین امروز و بعد از این هم ما داشتیم و خواهیم داشت، این بحث خیلی مهمه که اگه واقعا کسی یه نگاهی داره نسبت به جهان، نگاهش مبتنی بر توحیده، باید بتونه اینو حل کنه. این قضیه، این قضیه که این سلسله مراتب چجوری اینجا ممکن میشه و از اون طرف هم بی تفاوت ها مثلا اینجا ممکن میشه. این بس که جدی که حالا من هر جا درستم یه صحبتی میکنم در ترمای مختلف جاهای مختلف درستش همشه این مسئله ای بوده که مطرح میشد. اگه این حل بشه وقت بحث خیر و شر حل میشه، خیلی مسئله دیگه به پشتوانه این میاد مطرح میشه و قابل حل دستی هم قابل تحلیل. بسیار خب، در مورد مولا صدرا ما میدونیم که مولا صدرا قرن 16 میلادی، یعنی حالا یاد شاید 72، حالا تولدش داره تولدش دقیقا معلوم نیست، مثلا هر کسی چیزی میگه، مثلا یه جایی علامه طباطبایی توی یک حاشیه نوشته مثلا این اشراق رو مثلا ملا صدرا در سن 38 سالگی مثلا مطرح کرده، بعد ما میگه از اونجا میتونیم احتمالا متولد فلان، ولی خب اونم موثق نشد. حالا کار به این یک و دوش نداریم. قبل از هر چیز، قبل از من وارد خود مولا صدرا بشم، اینجا یه پرانتز باز کنم. دکارت 1596 تا 1650. یعنی ببینیم ما تو اون عصر داریم حرف میزنیم، تو عصر دکارت. خب، حالا داستان زندگی اینه که یکی چیالا شیراز بوده، بعد اصفهان میره و بعد درگیر میشه، مثلا در همونجا متکلمین باش مسئله داشتن، حتی خودشون رساله سه اصل خیلی دل خونی داشته از این متکلمی میاد، خیلی با دل خون خودش میگه که بعضی از دانشمند نمایان پرشر و فساد و متکلمان خارج از منطق و ثواب و حساب و بیرون از دایره استعداد و رشاد و متشرعان بری از شر بندگی و انقیاد و منحرف از مسلک اعتقاد به مبدأ و معاد، افسار تقلید در سر افکنده، نفی درویشان شعار خود کردن. درویشان اونجا عرفا رو بشوید، درویش این مولا صدرا اونجا خودش جزء درویشان میدونه، حتی بالا رفتنش به قوم و اینا یه بخش میان که حق قوم تبعید شده، حالا به معنا خودش هم بعضی جا میگه من کشیدم خودم کنار که خلوتی پیدا کنم و یه خلوت گزینی اینا که اون دوره عرفانی شه، و بعد برمیگره دوباره به دعوت شاه و میاد مثلا تو شیراز مدرسه خان و اینا تا آخر عمرش اونجا تدریس میکنه، تا بعد در نهایت توی راه پیاده برگشت از سفر در واقع مکه، فکر کنم هفتمین سفرش هم بوده که پیاده میرفته میومده اونجا، در واقع فوت میکنه تو راه. این دوره‌ای که برای ما مهمه دوره حکمت متعالیه، اون دوره‌ای که این شیراز برمیگرده، اون 30 سال آخر عمرش. خب کتابای خیلی زیادی داره، کتابای معروفی هم از کتاب اسفارش که خیلی معروفه توی حوزه علمیه، به ویژه الان که فلسفه دیگه اونقدر بد نیست، فلسفه هم میخونن تو حوزه علمیشون، روی موقعی واقعا کسی فلسفه میخون تکفیر میشه. اسفار رو میخونن همه، حتی خوب هم میخونن، یه استاده اسفار خیلی جدی داره. در واقع اسفار هم همون حالا بعضی میگن جمع سفره، ولی در واقع سفرهاست، سفر سری سفرهایی که حالا فلسفی عرفانی، اسم کاملش هم میشه فکر کنم اسفار الاربعه فی چی فی حکمت المتعالیت العقلیه، یعنی سفرهای چهارگانه است که اینا انجام میشه. اما یه کتاب دیگه هم داره شواهد ربوبیه که من امروز حالا هر چی بشه ارجاع میدم به همین کتاب شواهد ربوبی که خیلی شسترفته ترم است ارجاع میدیم اینجا. مولا صدر بی تردید میشه گفتش که در ادامه چهار، یعنی مخزن یا کانون چهار جریان فکریه، و چون این چهارتا رو ما اگه بفهمیم کاملا میتونیم بفهمیم مولا صدر چرا اصلا چی میگه و چه انگیزه ای داره، از دل چی در اومده. یکی جریان در واقع مشایی، یکی جریان اشراقی، یکی جریان همین بحث نور و اینا رو بهش اشاره میکنیم، یکی جریان در واقع عرفانی که مشخصا مثلا با ابن عربی و اینها، و یکی هم مثلا برای مکتب تشیع نگیم، بگیم دین اسلام و احادیث و روایات و اون منابع دینی، که هرچند سهروردی هم ارجاعات زیادی میده به منابع دینی، ولی سهروردی جز منابعش منابع دینی نمیدونن، درست ارجاع میده، شما میگید الله نور السماوات و الارض میگه، ولی نور رو از یه جای دیگه میاره، از زرتشت میاره نور رو، بیشتر از اینکه از الله نور السماوات و الارض بیاره.
مثلا نوری که کمشگاه بی ها مصباح و مصباح، دقیقا میگه که این نور میاد در چجوری میشه، چجوری میشه این مصباح مصباح، مثلا نوری که کمشگاه بی ها فی زجاجه بین زجاجه.
بله، ولی یه چیزی هم هستش که مولد سهروردی نگاه رو داشته، مولد صدر هم نگاه داره، همین هم اشاره کرد، این که یک علمی بوده، یک حقیقتی بوده، اینا به ما رسیده، اینا بعد به هم، برای اینکه بخوام اینا همه اینا رو مجبورن به هم بچسبونن دیگه. نه افلاطون دیدیم که تو افلاطون الهی میشه و ارسطو هم به این معنا دیدیم تو خواب سهروردی چی شده بود، عرفان چی، اینا سعی می‌کنن به یک دستی برسن، یک حالا این وقت بعد نیستیم تیکرم یه اشاره بهش بکنم بخونم. ببین اینا مجبور میشن داستان سرایی کنن، حالا ما الان میگیم داستان سرایی دیگه، که اینا همه حقیقتا از دل هم اومدن بیرون، مجبورم تعارضایی که تو منابعشون دارن رو رفع و رجوع کنن. اینجوری ببینید، مثلا حالا تحت تاثیر سهروردی هم از این حرفا میزنه، اینجا داره ماجد فرخی در مورد مولا صدرا میگه و این رویکرد مولا صدرا، میگه فلان فلان به عقیده مولا صدرا ابراهیم بود که به یونانیان که در از ستاره پرست بودن معارف الهی و علم توحید را تعلیم داد. یعنی ابراهیم وقتی به یونانیان علم توحید داد، وی حکمای قدیم یونان را به دو گروه متمایز به دو سنت تقسیم میکرد، یک گروهی که با تالس آغاز میشد سقراط و افلاطون به اوج خودش میرسید، گروه دیگر فیثاغوریان. فیثاغورس همون حکیمی که حکمت را هنگام ملاقات با سلیمان در مصر از او و نیز از کاهنان مصری آموخته بود. از مولا صدر استوانا حکمت در یونان همون امبازغولس، همون امپدوکلس و فیثاغورس و فلان فلان فلان، و ایده اصلیش همینه که اما این حکیمان در بدو امر نور حکمت را از مشکات نبوت اخذ کرده بودن و همین هم مبین انطباق تعالیم آنها در مسائلی از قبل توحید و خلقت عالم و معاد و فلان فلان بودش، شبیه سهروردی. ببین این کاری که می‌کرد سهروردی خیلی بیشتر شاد کرده، مولا صدر هم اشاره تو داره که اینا در واقع یک، یعنی اون حقیقتی هم که حتی از یونان به ما رسیدن باز علما یا پیامبران مثلا همین یه داستان سرایی میشه، بلکه اینا رو یه پیوند یک پارچه به هم دیگه بدن و نشون بدن، ولی این چهارگانه یعنی مشایع اشراق عرفان و خود منابع اسلامی، حالا به خاطر اینکه حالا بحث تحت تاثیر عالم تشیع هم بوده و حتی کربن خود کتاب اسفار رو صراحتا میگه جامع ترین کتاب فلسفه شیعی در تاریخ، اون که مجموعه چهارگانه اسفار رو. اینا رو بزنیم کنار هم دیگه، ما میتونیم بفهمیم که مولا صدرا در واقع چگونه منتج میشه. ما کار با منابع دینی اسلامیش نداریم، ولی میتونیم نشون بدیم که این سه تا منبع و به ویژه اون نسبتی که سهروردی پیدا میکنه، امروز صحبت کردیم سر نور با مشایان که تمایز قائلن، چگونه در مولا صدرا میتونه به اون حقیقت خودش برسه، اون چیزی که ما میگیم تحت عنوان حکمت متعالیه. خود حکمت متعالی هم شاید بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، مفهوم حکمت که اگه حالا اینجا آقای دکتر نصر پیشنهاد میدن ما جایی میزنیم توصفی نه فیلسوفی، یعنی تمایزش با فلسفه دقیقا همینه، و متعالیه بودنش هم همون ترانسندنت دیگه، و این مشکلش اتفاقی اینه که اینجا در سطح ترانسندنت میمونه، ترانسندنتال نمیشه به اون معنی کانتی، حتی مشکل که باز منظره دیده ما نه از مدر خودش. این حکمت متعالیه در واقع به چرا حکمت متعالیه است، چرا مثلا فلسفه متعالیه نیست، به همین دلیلی که تحت تاثیر این رویکردهای عرفانی هم قرار میگیره و ملا صدر تمام تلاشش اینه که این دوتا بچ رو ببینه، این بچ شرقی و غربی، هم به معنای فلسفیش و هم به معنای اون حکمت شرقی مشرقی و مغربیه رو با هم دیگه در کنار هم قرار بده، و همینه که برای اینکه بفهمیم مولا صدرا مثلا به چه معنا به این نتیجه میرسه، من امروز سه تا مفهوم کلیدی توی اندیشه مولا صدرا رو انتخاب کردم که در موردش صحبت میکنیم. این مفاهیم رو به این دلیل انتخاب کردم که هم با بحث اصلیمون پیوند میخوره و هم با اون مباحثی که در مورد سهروردی اونا خوندیم پیوند میخوره، و میتونه نشون بده که مولا صدرا چه چیزیش بکر و یونیکه، یعنی چه چیز خاصی به ما اضافه کرده. یکی خود مفهوم اصالت وجود، یکی مفهوم وحدت وجود، یکی مفهوم حرکت جوهری. حتی میشه کس دیگه ای شاید بجاستی لیست دیگه ای بشینه اینجا. این اصالت وجود وحدت وجود میخواییم من پیوند بزنیم که برگردیم بگیم چگونه همون مسئله یا اون چیزی که بگیم پرابلماتیک سهروردی که توی خود سهروردی حل نمیشه تو مولا صدرا چگونه حل میشه، یعنی به چه معنا اینا پیوند میخوره با هم دیگه، به معنای خاصی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. ببینید مولا صدرا وقتی حرف از اصالت وجود مولا صدرا میزنیم، مولا صدرا رویکرد خیلی خاصی داره به وجود. وجود رو چجوری میگه؟ تو هم اشراق دوم از مشهد اول همین شواهد ربوبیه، ولی بحثایی میکنه تو اشاره دومش، این ممکن نیست که حقیقت و کنه وجود را تصور نمود، نه به وسیله حد و نه به وسیله رسم. حد و رسم تو تعریف منطقی، یعنی هر تعریف به جنس و فصل غریبه و رسم هم که جنس غریب و فصل بعید و اقسام دیگری، یه تقسیم بندی که حیوان ناطق مثلا به چه معنا به وسیله حده و اگه با یه حیوان زاهک باشه مثلا یه چیز دیگه میشونه، و نه به وسیله صورتی مساوی با وجود و فلان و فلان. این خیلی مهم، این شبیه که ما همین الان چند دقیقه پیش یه چیز شبیه نشونید میگه، وقتی میگه ممکن نیست که حقیقت و کنه وجود رو تصور نمود، اینجا منظور تعریف کرده، نه به وسیله حد، نه به وسیله رسم، نه به وسیله صورت مساوی با وجود. شبیه همون حرفی که سهروردی در مورد نور میزنه، یعنی نمیشه، هیچ چیزی آشناتر نیست به ما از خود وجود برای اینکه وجود رو باش تعریف کنیم، چه حدی چه رسمی چه چیزی باشه، زیرا تصور حقیقت خارجی هر چیزی عبارت است از حصول معنای آن چیز در ذهن و انتقال یافتن آن معنی از خارج به ذهن، و این عمل در وارد غیر وجود یعنی ماهیات قابل اجراست، ولی در مورد وجود ممکن نیست، زیرا اولا تصور حقیقت وجود چون که گفته شد ممکن نیست، خود حقیقت وجود اصلا نمیشه تصور کرد، و ثانیا حقیقت وجود امری است عینی و خارجی و انتقال آن از خارج به ذهن مبتله، یعنی باطل کننده حقیقت اوست اگه ما تصور ذهنی وجود داشته باشیم. پس ممکن نیست به حقیقت وجود راه یافت مگر از طریق شهود به چشم باطن. این شهود به چشم باطن یا هم چیزی که شبیه میشه به علم حضوری، همین یه شبیه باز هم بحثی که از هفته پیشم در مورد برهان صدیقین وجود داشتیم، ابن سینایی داشتیم، یعنی اندیشیدن در خود ذات وجود به خود وجود، نه به شیوه استدلالی که مبتنی بر تعریفه، نه از طریق تهدید و تصور و تعریف و اشاره برهان و دلیل و تفهیم و فلان و فلان. خب این نگاه مولا صدر وجود، یعنی به همین معنا حالا یعنی بحث خیلی جدی در تاریخ فلسفه پیش فلسفه اسلامی مطرحه، برای کسانی که فلسفه اسلامی میخونن جز اولین بحثایی که میخونن تمایز بین اصالت وجود و اصالت ماهیته. وقتی این بحث قبل مولا صدر مطرح نبود، خود مولا صدر تفکیک مطرح میکنه، سهروردی اصالت ماهیتی میکنه، ابن سینا اصالت وجودی. حالا کار اون نداره، ولی دست کم اون معنی که من و شما الان میفهمیم از خود مفهوم وجود و اینکه برای مولا صدران اون وقتی اصالت وجود میزنیم، یعنی وجود پیش از هر چیز دیگه است. هر تعریفی نیازمند ابتناع خودش بر وجوده. خود وجود هیچ وقت نمیشه تعریف کرد یا روی چارچوبی قرار داد. به این معنا مولا صدران میشه مثلا یه جور اصالت وجودی قاش، اصالت وجودی تعریف کرد. البته میگم برای مفهوم اصالت وجود ما باید بحث اعتباریت ماهیت و اصالت ماهیت که سهروردی نسبت داده میشرم باز کنیم و بحث کنیم که الان حالا کاری بهش نداره. از همین ایده ای که وجود اینجوری ظاهر به ذاته یا غیر قابل تعریفه، مولا صدرا به یه طرح میرسه از جهان که به مورد به مسابقه وحدت وجود مطرح میشه. ببینید چند نوع رابطه بین وحدت و کثرت در وجود هست. یکیش که اگه اینجایی که تقسیم بندی که میکنم معمولا حالا علامه طباطبایی، من این تقسیم بندی رو از کتاب علامه در بودم ولی خب خود مولا صدرا تقسیم بندی داد. یکی این که تقسیم بندی چهارگانه، یکی این که وحدت وجود و موجود، یعنی وجود و موجود یکیه، کل جهان یک و هستی واحده، واحده موجودات هم تو همه هستی واحده، هم در مورد عرفا هم شبیه اینو زدیم. مثل وجود پارمیدسی، یک وجود واحده، یک پارچه توپره که هیچ مثلا شکافی درش وجود نداره، یعنی شخص یگانه است. عرفا اینو به یه تعبیر دیگه هم پارمیدس میگن، میگن ما یه حقیقت وجود واحد داریم، ذات اقدس الهه، خود خداونده، هر چی هم که هست اگه هست در نسبت با اینی که هست فقط فرق بریم، هرش دیگه تصور در واقع توهمه، مثل پارمیدس یا مثل برخی صوفیه یا عرفا و اینها مثلا. بله نه والا هگل نمیگه خیلی پانتئیسم مثلا میشه گفت یه بخشی از پانتئیست اسم نوزایی شاید بشه این نسبت رو داد بشه، جوهر براش یک چیز یک پارچه است، حالات و اینا تبعات اونن، ولی بازم اونجا یه چیز درون ماندگاری داریم ما دیگه. اینجا البته در هگل اینو نمیگه به هر حال، ولی میشه به بعضی مثل اسپینوزا یا اون پانتئیستای اونجا نسبتش داد. حالا به هگل تمام بعد برسیم، ما در مورد هگل ایده هگل اینجا مفصلا صحبت خواهیم. بله این حل کردن همه تو هم هگل میگه مثل شبیه همه گاوها درش سیاهن، همه چی درش حل میشه و هگل نمیپذیره. بسیار خب، یه پس بحثی که وحدت وجود و موجود که حالا در مورد صحبت کنیم، یکی وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی این اصالت ماهیتی ها اینو میگن دیگه، یعنی یه وجود واحد داریم ولی موجودات کثیرن مثلا نسبت با این مثل محقق دوانی یا کسایی دیگه. یه موقع است مثل ابن سینا و مشایان صحبت میکنن از کثرت وجود و موجود. یعنی چی؟ یعنی ما وجودهای متکثری داریم. وقتی موجودات متکثر داریم، وجودی که ما میگیم یک وجود واحد یک پارچه، این وجود در واقع یکم خود کثرت موجودات نشان کثرت وجوده، تمایز وجودی دارن با هم دیگه موجودات. این تقسیم بندی که البته میگم میشه تقسیم بندی دیگه به اضافه کرد، اما این تقسیم بندی که معمولا مطرح میکنن برای که کثرت وجود و موجود همه. چهارمی اون چیزه که معمولا وقتی همه هر جا دیدم ستاره میگه که بعد این چهارمی اصله که بهش برسیم، اونم وحدت در این کثرت که در واقع نظرت ملا صدراست. یعنی هم وحدت داریم در وجود و هم کثرت داریم و اینا هیچ کدوم در واقع هم دیگه نفی نمی‌کنه، اینا در بطن هم و در دل هم هستن، هم کثرت واقعیت داره و هم وحدت. مثلا
در وجود و هم
بله بله، یعنی در واقع خود وجود اینجا منظور دیگه. مثلا علامه طباطبایی توی بدایه، این ترجمه که ازش دارم من، میگه این نظریه رو داره توضیح میده، میگه هم کثرت واقعیت دارد هم وحدت، یعنی در جهان خارج وجودهای گوناگون و متنوعی تحقق دارد و این امریست بدیهی و بی‌نیاز از اثبات و از این روی اصل کثرت در جهان خارج به عنوان یک حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته میشود. اما این تا اینجا که مثل مشایی هست، اما این کثرت در جهان خارج برخلاف آنچه حکیمان مشاع میگویند منافاتی با وحدت نداره و چنان نیست که هیچ جهت وحدت و اشتراکی در میان وجودهای گوناگون تحقق نداشته باشد. یعنی وجود کثرت موجودات، ما در جهان بی‌نهایت موجودات داریم، اما یک چیزی هست در تمام این موجودات که باعث میشه همه این موجودات در یک چیزی وحدت داشته باشن و اون اتفاقا خود وجوده. نکته اصلی سر همینه که ما به یه چیزی میرسیم به اسم مفهوم وحدت تفکیکی، وحدت تشکیکی. یعنی چی؟ یعنی که اینم باز تقسیم بندی مثلا میکنم، میگن یعنی امتیاز بین دو چیز بین چی؟ امتیاز بین ذات و عرض، یه موقع امتیاز تمام بین تمام وجوده، یه موقع امتیاز ببینید من امیدوارم من اصلا میگم به توجه به توانم بتونید نکته ایده اصلی مناسبتای که میشه ازش دفاع کرد همینه. وقتی ما صحبت میکنیم از اینجور وحدت وجود، مولا صدر این وحدت تشکیکی میبینه. این تشکیکی بودنش به چه معناست؟ به این معناست که درسته که موجودات در وجود متکثرن و تکثر داریم تو موجودات، اما همه این موجودات واجد یک وجه مشترکی هست که اونم خود وجود داشتنشونه. این میگه وقتی که ما به خود اشتراک، یعنی اشتراک در همه اینها میشه ما به اختلاف اینها. یعنی چی؟ یعنی که همه موجودات از حیث وجود داشتنشون با هم دیگه فرق دارن و در این حال از حیث وجود داشتنشون با هم دیگه مشترکن.
یعنی
خب مسئله که منصدون میتونه حل کنه با چی؟ با وحدت تشکیکی. یعنی چی؟ یعنی وجود یک کل واحد یک پارچه است ولی مشککه، شدت و ضعف داره، سلسله مراتب درونی داره و این شدت و ضعف داشتنش باعث میشه که حالا همین مثلا بس نور سهروردی رو بیایم تو سوال فلسفه مولا صدرایی، اون وقت ما می‌بینیم هم خود ذات خداوند، حالا نور لنبار اینجا با خود انسان، با خود اون ماده یک ذات واحد مشترکه. این خیلی مهمه. یعنی قبلا به این معنا که خداوند رو مثلا تو یه عالم دیگه می‌بردن جدا می‌کردن، ساعت قدسی جداست، ساعت مثلا مادی یا ما جداست، برای مولا صدرا اینا یکیه، سلسله مراتب تشکیکی داره، یعنی بالا پایین شدت و ضعف داره، اما حقیقت هم اینه که چون مابال اشتراک همون مابال اختلافه و جفت اینا همون چیزی که بهش میگیم وجود، یعنی همون چیزی که باعث اشتراک تمام موجوداته، دقیقا همون چیزی که باعث اختلاف تمام موجوداته، نه یه چیز دیگه ای برای اون یا زایده بر. به همین دلیله که در واقع ذات انسان و ذات خداوند یک چیز میشه در یک تشکیک مثلا سلسله مراتب تشکیک. نه دیگه، میشه اوج اعلای ساحت وجودی. ولی نکته ببینید سر اینه که مثلا یه نمونه من خدمتتون بگم، هم مشایخ به این قائل بودن، هم قبلی ها و هم متکلمین، هم اسلامی ها، همه. مثلا برای مثال نفس انسان، نفس انسان معتقد بودن که یک حال برای مختلفه، یه سری معتقد بودن که نفس ها وجود داشتن در یک جایی و بعد اینجا از این تاریخ بعد نفس یا همون روح میاد بر بدن انسان سوار میشه، بچه به دنیا میاد، یه هر چیز خدا از بالا نفس رو حفاظه میکنه. یا این چی که در واقع بعضی ها معتقدن اون لحظه که انسان به دنیا میاد نفسش آفریده میشه، از بالا حفاظه میشه خودش. ولی مولا صدرا چون این روی کرده داره، البته یه بحث دیگه در مورد همون حرکت جوهری که داره صحبت میکنیم، یه نظریه داره به اسم همین نظریه نفس خودش، یعنی نفس رو یه جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. یعنی نفس حدوثش جسمانی، نفس از پایین میاد، نفس جسمیه که در یک حالا به زنگار یا هر چیزی اون جسم نفس میشه. روحانیت البقا است، یعنی بعد که حالا بعد مردی مثلا زنده میمونه، اون ورش کردن اون مثل باقی همه متفکرین. ولی اینکه اون چیزی که نفس رو داره به وجود میاره در واقع از پایینه، به خاطر خود جسمی که به ساحت نفسانی میرسه. یعنی چی؟ یعنی اون حرفی که تا حالا داشتیم می‌زدیم در مورد تمایز ماهوی بین ساحت مادیات و عالم برای قمر، نور و ظلمت، صورت و ماده یا مجردات و عالم مادی، دیگه اینجا وجود نداره اون تمایز ماهوی. به همین دلیل وجود واحد یک پارچه میشه و یک وحدت تشکیکیه وجود میشه.
یعنی موجود از وجود جداه اینجا؟
نه دیگه، موجودات همه تجلی از وجوده. از این حیث از وجود جداست، چون موجود وجود نیست، وجود یه چیزی براتر از هر تعریفی هر چیزیه، موجود تجلی یا یک ورژنی یه چیزی از یک وجوده در یک
خلق شده دیگه.
خب باید خلقش هم بازی بحث دیگه. موقع است ما اگه تفکیک قائل بشیم بگیم یه نورلنواریه، مثلا نورلنوار هم تو سوره بعدی ما تفکیک نداریم، یک موجودیه که اومده این موجود خلق کرده، این تمایز ماهوی بین موجود و این که خلق شده از گلش اومده بیرون. اون وقت خیلی مسائلی پیش میاد که ما تو هم کلاس مترکم نمیتونیم حل کنیم. این که این موجود اصلا کجا خلق شده، مگه جای غیر از این بوده که این بیاد توی اون خلق بشه، و بحث ماده یا هر چیز دیگه است. یه موقع است ما میگیم ما یک وجود داریم شبیه اون چیزی که ما در مورد ابن سینا متأخر گفتیم که بحث وحدت وجودی نزدیک میشه به نگاه وحدت وجودی. یه وجود داریم و این وجود تجلیاتی داره، نسبت مخلوق به خالق نسبت تجلی به متجلی میشه و این یه بحث دیگه میشه، یعنی کل گروه کرد و گفتمان در واقع تفاوت پیدا میکنه. حالا همه اینا رو بذاریم در کنار نکته سوم یا اون مفهوم سوم به اسم همون حرکت جوهری. مفهوم حرکت هم خب مفهوم خیلی قدیمیه در طول تاریخ، حرکت همواره از پیشا سقراطی مطرح بوده، اون دعوای پارمنیدس و هراکلیتوس سر حرکت بوده، اینکه میگه حرکت هست و میگه فقط ثباته و اینجور بحثه. اما ارسطو مطرح کرده این بحثو و تا رسیده به فیلسوفان بعدی. مثلا ارسطو توی حرکت، حرکت رو فقط مکانی نمیدیده، از قوه به فعل میدیده. حرکت کمال اول بوده برای جسمی والا که بتونه یه قوه که به فعل میرسه حرکت داره، میشه قوه به فعل، میشه پدر به پسر به پدر، میشه من بتونم راه برم مثلا برم اونجا. آره و ولی نکته اصلی سر اینه که همواره بحثی بوده سر این که بهش میگن بقای موضوع، نظریه بقای موضوع، یعنی یک موضوعی، یک جوهری باید ثابت باشه تا حرکت ممکن بشه. اگه من این ماژیک رو از جا حرکت میدم به اینجا، بله نه، یه چیزی باید ثابت باشه که اون موضوع حرکت باید ثابت باشه. هم باید وقتی من ماژیک رو از جا حرکت میدم به اینجا، یه سری اعراضش عوارضش مثلا مکانیش تغییر کرده، ولی یه چیزی هست اون که این ماژیک همون ماژیکی اینجا بوده. چون اگه این ماژیک خودش ذاتش جوهرش در این حرکت تغییر کنه، دیگه اصلا تغییر بی‌معنی، اصلا حرکت بی‌معنا میشه، همه چیز تغییر. همون حرفی که دکارت در مورد موم میزنه دیگه، میگفت تمام اعراض موم تغییر میکنه ولی خود مومیت موم چیز ثابتیه، جوهر باید باشه، یه چیز سابستنس، یه چیز زیر باید باشه ثابت، وگرنه اصلا حرکت بی‌معنی. خیلی جالب و خیلی عجیب هم هست، این بعضی موقع شگفت انگیزه برای من که مولو صدا این حرف رو زده. باید دکارت هم اصلش اونجا چند قدم عقب‌تره به این از این جهت. مولو صدا میگه اینجا ما جوهر هم حرکت کن. یعنی چی؟ یعنی این که بازم اینو باید توی نظریه وحدت تشکیکی ببینیم، وحدت تشکیکی وجود، خود وجود، ذات وجود، این که مثلا نفس به وجود میاد و جسمانیت الحدوثه، یعنی حرکت جوهریه، جوهرن این از ماده از جسم میاد به روح تبدیل میشه و نفس تبدیل به نفس میشه، چیزی که قبلش مثلا به یه معنا محال محسوب میشده برای خیلی از اینا. نقدای جدی هم که مطرح میشه مثلا خود بحث اصل بقای موضوعی که مطرح میکنه خود امثال ابن سینا یا مشایخ مطرح میکنن، مولانا صدر صراحتا میگه، میگه که لزومی نداره حتما یک ماده یا جوهر واحدی باشه برای حرکت، بلکه یک صورت و مایی، یه جور اتصالی باشه خودش یعنی خود اون حقیقت، خود این اتصال است. بله دیگه، در نهایت قرار حرکت به سمت تعالی باشه، ولی مسئله اصلی سر اینه که این حرکت رو، یعنی اون عامل ثابتی که برای حرکت رو داشته، خود این گذار یا خود این اتصاله. من خیلی در واقع همواره تاکید کردم روی اینکه فلسفه تطبیقی به ویژه بین مثلا فلسفه غرب، فلسفه مدرن و مولانا صدرا یا فلسفه دیگه، همواره باید تفاوت‌ها رو دست بذاریم روشون، ولی شباهت‌ها رو نمیشه ندید. یعنی رو بله آفرین دیگه، اصلا مثل مفهوم هگلی گذاره دیگه مشخصا، یعنی هیچ ذاتی وجود نداره در پس پشتش حقیقت وقتی پدیدار میشه، اینجا وقتی حقیقت وجود میشه و اینجا حرکت جوهری داریم و وحدت تشکیکی داریم و در کنارش تمام اینا رو بذاریم در کنار اینکه اینا برآمده از همون نگاه نور محور، یعنی وجود جای نور رو میگیره تو تایوردی. وجود یعنی ظهور، وجود این نیستش که یه چیز شیئیت جداگانه داشته، وجود یعنی تجلی، ظهور و حرکت جوهری. اگه چیزی حرکت جوهری نداشته باشه وجود نداره، چون دیگه حرکت نداره. اینا یه شباهت خیلی عجیب و غریبی داره با اون رویکرد هگلی و البته خب تمام تلاش مولانا صدرا اینه که یه چیز دیگه ای، مثلا مولوسد تحقیق میکنه یه چیزی رو، اون حرکتی که ما داریم خب فکر کنم بهش میگه حرکت توسطی یا متوسط، با حرکت قطعی، یه حرکتی که در واقع استمراریه. ببینید حرکت قطعی، بله، برخلاف حرکت توسطی، خود حرکت رو داره میگه یک وجود مستمر و کشدار است. یعنی حرکت این وجود مستمر و کشدار، یعنی ما توی فیداشانسی رو مثل این داشتیم بحث شدیم، وجودی است که هر لحظه حادث می شود و هر لحظه فانی می گردد. این نظریه میگم دقیقاً برخلاف اون نظریه لبس بعد از خلع، این نظریه لبس بعد از لبس رو مطرح میکنه. یعنی لباس میپوشه بعد از لباس میپوشه که بعد از لباس میپوشه، یعنی هر لحظه داره حادث میشه و فانی میشه، حادث میشه و فانی میشه، این نسبت برقرار میکنه. این که شرح در واقع اصطلاحات فلسفی کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه است. یعنی از یک حدوث و فنای تدریجی برخوردار است. یعنی حدوث و فنای تدریجی، یعنی اینجا آقای طالب‌زاده میومد به من میگفت آقا جان این اون درسش در اختلاف من ایشون بود سر آفبونگ هگلی، اون آفبونگ هگلی رو ترجمه میکنه به افنا و ابقا، چون همین رو کرده ملا صدر این بود. من معتقدم که این شباهت وجود داره، اونجا تفاوت جدی هم وجود داره سر آفبونگ هگلی، ولی این اون آقای دکتر در طالب‌زاده داره به همین چیزی ارجاع میده که به اون میگه افنا و ابقا، به این حرکت نفی و اثبات دائمی دیالکتیک هگلی. مشکل این که اونجا یه درون ماندگاری داریم که اینجا نداریم، ولی خیلی از نکات دیگه میشه مطرح کرد. درون ماندگاری نداریم برای آخه اینجا ما چیزی داریم، قاعده امکان اشرف و اینا رو داریم، برای اینکه در نهایت اون واجب الوجود، درسته ما در مورد وجود حرف میزنیم ولی به لحاظ سطح بالاتره، یعنی سلسله مراتبی در نهایت، با اینکه وحدت تشکیکی داریم. بله بله، اصلا واسه همین خود اینو میگن تو صوفی گفتم، به خاطر همینه دیگه. خب دیگه بله، آخه در نهایت حکمت متعالی است، یعنی تعالی داریم، تفاوت با هگل من داشتم میگفتم. بله من نمیخوام بگم بفهم، خواهش میکنم. بله
نه اون قطع نزول داریم، یعنی چیزهای متعدده که آره اونجا درجه بندی اون چیزی پایین تره ممکنه چیز بالاتر نداشته باشه، اما قطع سود یعنی به سمت بالا حرکت کردن. چرا اون کسی داره به سمت بالا میره همون لفته و نزول لفته و نزول
بله لفته،
این یعنی اون چیزی رو که قبلا داشته داره، یعنی همون معنای درمانی برای هگل رو حفظ میکنه
بله، ولی باز از پایین به بالاست دیگه، یعنی در نهایت این دوری که میزنیم یعنی تفاوت همینه دیگه، یعنی تمایزی که وجود داره، تمایز کلیدی که اون بعد از کانت اتفاق میفته اینجا اتفاق نمیفته، سر مفهوم ترانسندنتال هم استعلایی، اونجا ما تو استعلا نداریم به اون معنا. خب چون اینجا اون رابطه هست دیگه،
خب اینکه پیشینیش رو نفی میکنه، خب اصلا این دیگه
شما یعنی
هستی همجور میای بالا. نه نه، کل این مراحل مراحل وضعیته، در اون ماندگار وضعیته، این کلیت وضعیت داره از دل خودش پیش
میره. این در نهایت همه رو کرده تو وجود، خب همین اتفاقایی که داره میفته میره میاد میره میاد تو همون.
خب آره، ولی در نهایت مثلا مولا صدر نمیتونه بگه که بله، ولی مولا صدر نمیگه که خدا داره مطلق میشه، که نمیتونه بگه، بخاطر همین تفاوت که خدمتتون میگم مولا صدر نمیگه خدا تغییر کنه، ولی میتونه برعکسش بگه بله انسان میتونه خدا بشه، چون دیگه سلسله متن وجودی تشکیک نداریم دیگه. ولی نکته سر اینه تو هگل، ولی خدا مطلق میشه، خدا هم تغییر
وجود داشت به وحدت وجود معتقد باشه اون وقت.
بله شما میتونید اینجا الان به خود مولا صدر میگم چیز کنید، به قول مولا صدر میتونید دست بزنید روش که به چه معنا هگل وحدت وجودی اون وجود که هگل هست مثلا مولا صدر نیستش. ولی این روکری که من دارم، اینا هم در مورد حرکتم خوندیم که مثلا حرکت قطعی در واقع یک وجود ممتد از مبدا تا منتها داره،
نه
همه رو در بر میگیره. بله بله، این نکته خیلی مهمه، این نکته است. من خب شباهتشو با مثلا هگل روشن کنم، به اینا دور اینا دست میذارم، یعنی حقیقت یک سیر امتدادیه، یک فرای سیر فرایندیه، ولی همین نکته همینه دیگه. برای هگل این بالا و پایین به این شکل نیست، نه دائما با هم دیگه نسبت تناسب دارن با هم دیگه، یا به دبستان دارن توی فرآیند دیالکتیکی، ولی اینجا نه دیگه، اون ور مطلق وجود داره، این ور یه سروند سیر متعالیه داره به سمت اون حرکت میکنه. بله بله، میشه دست گذاشت به این معنی که
علم مطلق هگل هم هست.
خب بله علم مطلق، ولی بازم در اون ماندگار، یعنی باز از اولا از پیش داده نیست، خیلی مهم، از پیش داده نیست تو هگل، اینجا از پیش داده است. خب یعنی برای خود خداوند که از پیش داده است، شبیه اسم نوزا مثلا یا چیزی، همین هم برمیاد به مفهوم دیالکتیک هگل، آفبونگ هگل، استعلایی کانتی که اینا هیچ کدوم اینجا نه فقط این، بلکه خود ذات مثلا خداوند از پیش هست، در هگل اینجوری نیست، در حال شدن
توی این
وضعیت
ظاهرن مراتب معرفت وجود داره، شما از این به اون در هگل معرفت خودش رو تغییر میکنه.
آخه نه فقط معرفت، بخاطر جهان داره تغییر میکنه، و اون وحدت وجودی که از تو هگل همه ابعادش در تغییر و به دوستان دائمی میشه.
شما غایت در هگل خود همین فراینده غایت.
بله درست. بله دیگه غایتی باشه بله. نه نه مولا صدر بله خداوند رو یا اون وجود واجب رو یا اون ذات وجود رو که نمی یکی براش لایه تغییر میذاره دیگه یه میخواد تغییرش کنه که علاقه پویشی میشه اینا همه همین جوریش هم اینا تکلیم میشنن میشه داره اینا هم میخواد بگم ولی نکتستر اینه که اون حرکت اون تحکیل اون این چیز عجیب نیست ما الان تمام حرف که ما زدیم اینه که مولا صدر یه آدمی نبوده بشین گوشه خونش فکر کنه یه ایده جدید بزنه ما دیدیم که یعنی دست کم چیزی که من نکات خیلی جزئی که با توجه به توان کم خودم دست گذاشتم روشون دیدیم که مولا صدر ادامه منطقی سهروردیه ادامه منطقی اون نورالانوار نور سهروردی که در نور رو میتابونه و اون قاضی امکان اشرف به این معنا که به هر حال یعنی اینکه سلسله مرتبی وجود داره یه اخصی داریم و در واقع از دل اون اخص میتونه وجود اشرف رو اثبات کنه این سلسله مرتبی که وجود داره در سهروردی و در مشایخ وجود داشت در مولا صدر هم هست به این شکل به همین دلیل متعالی است.
یعنی
یه چیزی رو یه چیزیش با سهروردی فرق داره دیگه. خیلی توش با سهروردی فرق داره. یکیش اینه که ببین خود وقت مهمترین چیزی که در وقتی در مورد بحث وجود صحبت می‌کنه تو بگذرم از که سهروردی اصلا اصالت وجودی نمی‌دونه. اصالت ماهیتی می‌دونه سهروردی. ولی وقتی در مورد بحث وجود تشکیکی صحبت می‌کنه یعنی تشکیک در خود ذات وجوده این
که همش
بله آفر این میشد یه بگیم سهروردی هم اگه میدونست بعد تشکیکی میتونست نور تشکیکی بفهمه یا بگه نور تشکیک مشکلکه نکرد این کارو نکرد اینا هر کدوم سلسله مرتبی میشن در نهایت درسته که به قول خانم یه پیوستاری وجود داره ولی در نهایت وحدت تشکیکی نیست برمی داره در نهایت اصابت وجودی نمیشه سهروردی فقط تعریف رابطه مولا صدر اما نکته اساسا اینه که پیوند میدن حالا با اسلام پیوندشون یاد بله بله خود سر وجود واجب شد ولی خب عرفانیه دیگه آها خب ببین حالا بس ایده چند تا بس یکی که مولا صدر را به یه معنا حتی توی این کتاب شواهد ربوبیه یه بخشی رو که مشهد مشهد دوم شاهد دوم یه بخش مفصلی رو اصلا در بیان صور مفارقه و مصول افلاطونیه صحبت میکنه و جالبه که اونجا میاد خیلی مفصل حالا فرصتش نیست ولی میشه اشاراتی هم کرد بهش دیگه میاد صحبت میکنه در مورد اولا نگاه خود افلاطون به خود بحث مصول عالم مصول یه قرائتی رو اونجا به دست میده از خود رویکرد افلاطون به عالم مصول یعنی که مثلا که افلاطون راجع به عالم اصول چی بوده روی کردش مثلا از قول افلاطون نقل کردن که او به تبعید از استاد خود سقراط حکیم گفته که برای هر نوعی از انواع موجودات طبیعی جسمانیه صورتی است مجرد از ماده و عقلانی الوجود در عالم الهی همون حرفی که افلاطون زده به زبان خود اسلامی دیگه بعد و گاهی افلاطون سقراط آن را مصول الهیه نیز مینامند حتی نمیدونم کجا اینو نامیدن ولی خب میگن دیگه و میگویند که این صور مجرد عقلانی هیچ‌گاه خاص و تباه نمی‌شود و همواره الی الابد باقی می‌ماند فلان فلان این مال مصور بس میشه بعد شروع می‌کنه راجع به نقدهایی که شیخ الرئیس یا اولی سینا کتابش الهیات شفا می‌کنه برای عالم مصور اینا رو مطرح می‌کنه و سعی می‌کنه جواب بده به اونا یعنی در نهایت سعی می‌کنه اونم حفظ کنه اون نگاه مربوط به عالم مصور و اینجا چند نوع تعبیرات از عالم مصور میگه که تعبیر شیخ اشراق هم میگه که طبق نظر شیخ اشراق سلسله انوار عقلیه به نام ارباب انواع که ما بین آنها ترتب و علیت و معلولیت نیست یعنی ارضیا نه طولیا بلکه همگی در عرض یکدیگر و در رتبه وجود متساویان و در آخرین مراتب و درجات عالم عقلی قرار گرفتن پایین‌تر از اونها و کلی انواع اجسام بسیط فلکی یا عنصری و فلان و فلان از نهای آنها صادر می‌شود اینها صور افلاطونی هستند بعد شروع که در مورد اینا دیگه نگاه بحث کردن که به چه معنا میشه همین شیخ اشراق رو نقد کنه و هم چه معنا مخالفاتش رو نقد کنه اما نکته‌ای که به ذهن من میرسه الان بشه مطرحش کرد اینه که یه تفکیک دیگه هم هست میخوایم یه چند دقیقه وقت بگیریم یا نه بذاریم اینو در مورد چون اینم من بگم بعد گیت بحث تمام می‌کنیم میرسیم به جنبندیام در مورد فاعلیت خداوند در مثلا ساخت جهان یا یه تقسیم بندی هست که سیاه خب یه چند دقیقه وقتون رو میگیریم ببخشید. من تازه دلم خوش بود که ما میرسیم به قرآن و سنت بگیم آخرش. جدولیه من اینو این تقسیم بندی که معمولاً حالا به ویژه‌ای که فلسفه سدرایی رو میخونه این تقسیم بندی رو دارم، من فقط این کلی میگم میبیسم. یه موقع از فاعل و بعد میخواییم ببینیم خداوند به چه معنا فاعل، بعد ببینیم از هدف من میگید از این داستانی که بکشم اینه که ببینیم اون چیزی که در مورد صور علم الهی میشناختیم چی شد براش، خداوند به چه معنا علم داره و به چه معنا فاعل فاعلیت داره نسبتش با علم میشه. یه موقع از حالا تقسیم بندی مختلف میکنن در مورد علت فاعلی، یعنی کسی که فعلی انجام میده. این تقسیم بندی ها توی دل این تقسیم بندی ها تمام رویکردهای ابن سینا و سهروردی و عرفا و اینا رو جا میدیم تا خود مولا صدرا برسه. تقسیم جدال علت فاعلی جمع جمع که تمام از خیلی چیز ساده ای اولیه ای توی در فلسفه سنجه. یه موقع از علت فاعلی علم به کارش داره، یه موقع از علم به کارش نداره. یعنی کسی که کار رو انجام ده علم به کارش نداره. اگه علم به کارش نداشته باشه یا این کاری که داره انجام میده و علم به کارش نداره از روی طبع خودشه بهش میگن فاعل طبعی یا طبیعی، یا اینکه ملازم با طبعش نیست، یعنی به زور یا از طریق یه چیز دیگه این کار انجام شده فاعل قصری. اینکه مشکل نداره، این خیلی چیز روشنه. یه موقع است مثلا آب رو وقتی شما میریزین یا مثلا آب که چه مثال دارم میزنم رودخونه به سمت پایین میره این طبعشه، یعنی که درخت بزرگ میشه طبعشه، درسته علمی هم نداره ولی طبیعیه. ولی وقتی که شما مثلا این کار دیگه متفاوت از طبع اینا میکنید این قصری، یعنی شما قصری با اینکه علم کارش نداره ولی یه زور یکی این کار رو انجام میده باش. بعد یه موقع است علم به کارش داره، یعنی یه چیزی که علت فاعلیه. میخوام در نهایت ببینید نسبت خداوند با عملش رو در بیارید، علم خداوند با عملش. یه موقع است که در واقع یه چیزی بدون اراده کار میکنه، بهش میگه فاعل جبری، یعنی اراده از خودش نداره از روی جبر. اینا هیچ کدوم خب منطقا و مشخصا تقسیم بندی هست ولی اون چیزی نیستن که ما به خدا میگیم. یه موقع با اراده است کاری که انجام میده. حالا با اراده بازم تقسیم بندی میشه، یکیش اینه که در واقع با اراده کارش رو انجام میده اما آگاهیه به کارش خود عین کارش، این رو میگن فاعل به رضا. که اینو بالا معتقدن که اشراقیون به این قائله که خداوند همچین فاعل. یه موقع از آگاهی به کارش پیش از کارش، این از قبل از این کاری رو انجام بده بهش یه آگاهی داره. این هم باز تقسیم بندی بعدی رو داره. بخواهم بگیم مثلا انگیزه مثلا اون فاعل میتونه زائد بر کارش باشه، یعنی انگیزه ای داشته باشه غیر از کارش، یا بگیم با انگیزه زائد کار میکنه، انگیزه زائد کار میکنه. یه موقع بدون انگیزه زائد، یعنی انگیزه چیز جدایی از کارش نیست، انگیزه فرد یا فاعل از عملش. این انگیزه زائد میشه فاعل قصدی، چیزی که متکلمان به خداوند نسبت میدن. یه خداوند اینجوریه، آگاهی به کارش داره از پیش ولی انگیزه زائد داره، مثلا میخواد یه کاری بکنه میره میکنه، مثلا جدای از کارش. همون چیزی که تصور عرفی عوامانه است خداوند هم معمولا نمیکنه. اما این موقع است بدون انگیزه زائد کار میکنه، انگیزه زائدی بر کارش نداره. اینم باز در نهایت دوتا میشه، یکی علمش زائد بر ذاتشه که این بهش میگن فاعل بالعنایه، یعنی علمی که داره چیزی غیر از ذاتشه. فاعل به انایه که این رو میگم مشایون به خداوند نسبت میده. یکی از علمش زائد بر ذات نیست. بله دیگه، زائد یه چیزی جدای از ذاتش نیست. که اینو بهش میگم فاعل به تجلی. این اون چیزیه که ملا صدرا به خداوند نسبت میده. خب ببین الان یکم یه توضیح میدم درباره کدوم میگید شما؟
اون اشرافیون فاعل به رضا.
بله بله، فاعل به رضا، یعنی آگاهی به کارش، آگاهی به کارش عین کارش، یعنی آگاهی کارش جدای از کارش نداره. همون بحث تجلی نور الانوار نسبت با عقل اول روشن میکنه این داستانو. بله. آگاهی به کارش عین خود کارش، ولی وقتی آگاهی به کارش جداست، یعنی آگاهی جدای از خود کارش داره، اون وقت اون حالت یه انگیزه زائد برامون داره که خب این که روشنه، متکلمی میگه همین چیزی که ما میگیم و فقها میگن از همین دیگه، خدا انگیزه زائد داره مطابق خود کارش، این آگاهی به کارش پیش از کارشه. بعد یه موقع انگیزه زائد داره، یعنی مثلا خداوند میخواد فلان کار رو کنه و میره انجام میده، یا مثلا اینکه خب میام نگاه عرفی حالا ما میگیم متکلم ما، یه موقع است بدون انگیزه زائده که باز هم تقسیم، یا علمش زائد بر ذاتشه، یعنی علم داره و جدای از ذاتشه، اونش که مشایون میگن و مشایون رو گفتن علم پیشینی داره، علم به تقسیم چیز اجمالی داره به جهان، ولی علمش جد غیر از ذاتشه. ولی در ملا صدرا ما میگیم علمش در واقع زائد بر ذاتش نیست، یعنی در ملا صدرا آگاهی داره خداوند، ولی نه انگیزه داره زائد بر ذاتش، نه علم داره زائد بر ذاتش، و از اون طرف خب یه علمی هم داره به کارش که خود جزوی از ذات خودش. این گذار از ایده، یعنی به مثابه علم الهی، صور علم الهی، از اشراقیون، از مشایون، اشراقیون و صدرائیون رو میشه از طریق هم جدل هم توضیح داد. به چه معنا؟ به این معنا که اینجا ما رفته رفته داریم به خدایی میرسیم که فاعل به تجلی، یعنی عملش تجلی خودشه، علمی زائد بر ذات خودش نداره، و به همین دلیل هم در واقع اون مفهومی که به اسم ایده ها به معنای صور علم الهی، یعنی چیزی زائد بر ذات خدا، یعنی صورت صور علمه، به اون معنی که ما میشناختیم، یعنی عالمی رو با عالم ایده ها مثلا اختصاص میدادیم غیر از خود ذات خداوند، اینجا وقتی که علم زائد بر ذات نمیشه خود به خود اینا از بین میره. اما مسئله اصلی است که ببینیم ما تا اونجا که من میدونم بعد از ملا صدرا جریاناتی که وجود داره چیزی به این جدول اضافه نکردن. درسته خانم شما؟ همین به همین معنی در واقع اون چیزی که تحت عنوان علم الهی یا ایده ها به مثابه صور علم الهی میدونیم، اون چیزی که حالا من با توجه به فهمی که دارم از داستان و بحثایی کردم به نظر میشه نتیجه منطقی گرفت این است که وقتی که ما به یک وجود واحد یک پارچه میرسیم، یک وحدت وجود که این وحدت به معنا تشکیکیه و به معنا دیدیم که مبتنی بر اصالت وجودیه، اون وقت چیزی که به اسم ایده داریم، ایده معنایی که فاصله داشت، یعنی سگانه‌ای که از افلاطون شروع کردیم بین خدا و ایده و جهان و اینا رفته رفته نزدیک شدن به هم دیگه، این سگانه دوگانه شد به اسم صور علم الهی و جهان، و این با وحدت تشکیکی این داره یگانه میشه. یعنی اگر مولا صدرا رو میشد بعد مولا صدرا اندیشه ادامه پیدا کنه، یا برای مولا صدرا میتونست یه گام اولی از یه شکل جدیدی از ایدئالیسم باشه که نشد البته و نبود و هیچ وقت روی اون فلسفه غرب تأثیر نداشتیم اونا خونده باشن یا نه. بسیار خوب، این از بحث که حالا به ذهن ما میرسه در مورد خود مولا صدرا، نظریات سدنکتی اصلیش و اینکه خداوند در مولا صدرا چه نوع فعلیتی داره و چه نوع علمی داره به فعلیت خودش و چه نسبتی پیدا میکنه با کل جهان. خب میخواییم این هم فرصت هست ما یکم قرنه وسطا رو ادامه بکنیم تمامش بکنیم، یا نمیخواییم بزنیم برای خب
پس علم نداره، یعنی فاعل تجلی که مولا صدرا متعدده در حقیقت متعدده که خب پس این جهان موتور وجود نداره که از پیش یک ایدئالی کامل برای هر چیزی کاملی در نظر گرفته بشه، و این پیوسته در حال تجلیه و همون تجلیه که پیدا میکنه در حقیقت میشه همون موقع علم بشه. پیشینی نیست،
پیشینی هست، ببین یعنی اونجا تو تقسیم بندی کردیم به این معنی که آگاهی به کارش خود کارش نیست، اون میشه فاعل به رضایی که تو اشراقیون گفتیم پیش از کارشه، اما این پیش از کارش بودن جدا نیست از خود ذاتش، اونجوری که مثلا نزد مثلا ابن سینا هست که یه علمی داره به اجمال و بعد مثلا این تعریف پیدا میکنه. بحث اصلی که مد نظر من بود، حالا خود هر کدوم از اینا بحث داره، یعنی ما بله دیگه هر کدوم از اینا حتی سر خود مثالهایی که سرش زده میشه یا تقسیم بندیه که میشه بحثای زیادی، اما من برداشت من این بود که این جدول واسه دکتراش بحثی کردیم داره ما رو به سمت این میبره که اینجا یه وحدتی داره رخ میده، این وحدت هم در وجوده هم در معرفته هم در نسبت خداوند با جهانه و همه اینا باعث میشه که ما به سمت یه جور وحدت کلی وحدت وجود کلی بریم که حالا مثلا از کنیجه بدفسته وحدت وجود سجایی روز
یه اشکال این جدول داره شما قدیمن نمیتونی برسیم به این برشیم، یعنی اگر خدا قبل از اینکه مسئله کارش مسئله
انگیزش مطرح بشه نه دیگه بله، این که جدول تقدم تأخر وجودی که نداره، تقدم تأخر معرفتیه، یعنی که ما تقسیم بندی که میکنیم اصلا شما فرض برید که ما فاعلا رو داریم کلا تقسیم بندی می‌کنیم، یعنی حتی فاعلیت شما روی خودکارتون یک بخشی از اینه، با همین رو باید باشه. بعد تو این تقسیم بندی میگم مثلا رویکردهای مختلف حالا چهارگانه که مطرح می‌کنن، حالا خود اینم باز جای بحثه، یعنی شاید اگه اشراقی بیاد بگه که به ما اونجا جای اونجا نیست، نگاه نیستش که اون نسبت بده، ولی این جدولی که توی تمام کتاب‌های معمولی فلسفی صدرایی مطرح میشه برای چی؟ مشخصا برای اینکه تفاوت اندیشه مولا صدرا با سایر متفکرین رو در واقع مطرح کنه.
شما میشه یک کتاب هم معرفی کنیم که آدم مولا صدرا رو توی کتاب‌هایی که مناسبه
ببینید مولا صدرا آخر چیزه، ببینید یک کتاب مثلا آقای دکتر نصر داره، من یه مدت پیشنهاد میدادم صدرا متعالی شیرازی و اکرام متعالیه، ولی کتابش خیلی تاریخیه، اصلا عمیق نیست. یه بعضی مسائل مطرح کرده ولی این نشون میده هنوز این کتاب ترجمه شده فارسی انگلیسی بوده اصلش و ترجمه شده فارسی ها سوزن چی ترجمه کرد. همینا من میخونم احساس میکنم که وای هنوز اونا مولا صدرا رو نمیشناسن انگار وقتی اینا رو معرفی میکنن. به همین دلیل من شخصا اون چیزی که من خودم خیلی استاد نیستم واقعا میخوام شاید کسی دیگه بهتر معرفی کنه، منم خودم تصادفی از یعنی از جانب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه طباطبایی و فلسفه نوصدایی اینا وارد اندیشه صدرا شدم، برای اون روی کردن اون قرائت خاص کتاب بدایت الحکمه از کتاب خوبیه، چون شسترفتگی فلسفی نداره به اون معنا، خیلی پراکنده است، ولی در واقع از اینجا کتاب خوبی هستش که حداقل اون روی کرد خاص نوصدایی در مورد صدرا رو کاملا روشن می‌کنه، یعنی این دروسی که هستش به اسم دروس فلسفه یا همون چیزی که بیشتر توی حوزه به اسم دروس فلسفه میخونن اون روی کرده که اونجا توی بدایت الحکمه به ویژه مطرح شده، همش هم ترجمه فارسی شده، یه جلد بوده چهار جلد تقسیم بندیش به ترجمه فارسیش هم هستش. خب بسیار خب، ما در ابتدای جلسه آینده در سه ماه آینده حتی منابعش هم بعضیش آورده بودم برای اوکام و اینا، ولی در ابتدای جلسه آینده یعنی جلسه اول ترم بعد به نظرم بد نباشه یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی ما یک مروری کنیم بر آنچه گذشته بر سر ایده، حتی این بحثا رو خوب قطعا نمی کنیم، این بخش فلسفه اسلامی هم به خاطر اینکه شما یه هفته پیش هم اصرار کردید روی مولا صدرا، اگر من قصد نشه روی مولا صدرا حرف بزنم اینو میذاریم کنار، ما سعی می‌کنیم از همون مسیر قرون وسطا رو خلاصه می‌کنیم، این مقدمات 10 دقیقه رو در مورد خود سنت توماس اوکام دونس اسکوتوس اشاره میکنم تا میرسیم به فرانسیس بیکن و این نگاه خاصی که میشه بگیم راجب ایده حرفی نمیزنه، ولی میتونیم بگیم ایده مثلا اینجوریه نزد بیکن، و بعد از اونجا دیگه مشخصا شروع میکنیم دکارت رو همونجا ابتدای جلسه اول ترم آینده دکارت شروع میکنیم و چیزی به اسم ایده مدرن رو حالا شروع میکنیم پیش میریم. من تمام تلاشم اینه که این خب ایده طبق همون کاری که همیشه کردیم تا هگل میایم باش، بعد از هگل من به برخی متفکرین سعی میکنم مثلا مثل نیچه یا هایدگر، اینا رو میشه ردیابی کرد که اون چیزی که تنها ایده میشناسیم اونجا چه اتفاقی براش میفته بپردازم، ولی این امید رو هم دارم که اگه بشه چون این فرصت من میام با شما دارم مطالعه میکنم با شما دارم پیش میرم که بتونیم ما پست مدرن ها رو به ویژه دلوز و دریدار رو در موردش صحبت کنیم که ایده اونجا دچار کسرت میشه، بتونیم آیا میشه خود ایده رو ردیابی کرد یا دیگه ایده خبری نیست. اینم برنامه‌ای که ما جلسه کنار آینده داریم، حالا من هنوز تعهد هستم نوشتم
یه دوره سوم
اگه بتونیم راضی هستیم برسه خوبه. من خوب اگه بتونیم هر کدوم از این بخش‌ها رو مثلا عمیق‌تر و غنی‌تر کنیم بعد برسه به ایده. البته دست ما باشه که همین مثلا امکان داشت یه چند ماه فصل اسلامی یا چند ماه قرن وسطا جایی رو داره ما اینا رو بس بدیم ادامه بدیم، ولی به هر حال پیر دوره باید تموم شه یه روزی دیگه. بسیار خوب، خسته نباشید. ببخشید این جلسه آخر خیلی پراکنده شد. ببخشید. بتم این سمسارا چیه؟ اسم فیلمه؟ آی فیلم تو سمسارا و مکشا و اینا والا بحث تناسخ
من رسیده هم دستم به زیدی در بودم.
بسیار خوب، دستم در من
جان
به خاطر شما سال نو از بله تبریک هم اگه داشته باشه دیگه با شما هم تبریک می‌گم ان شاءالله
که داشته
باشه. ای بابا نو باشه بشه که سال نو بشه، نه همون آدمای تکراری خود آدما همون باشن، اگه جوهری بشه خلاص به این معنا هر چیزی نوعی تبریک داره. من مثلا خود همین اطمینان هم تصدیقی که برام افتاد
این کتابا رو راستی اگه کسی به این تقرب کنه حالا تقرب هم رعایت کنید.